بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام خانم ها آقایان محترم، میخوام به اول برنامه یه عطر بزنم به یک عبارت خوش رایه از پدر مهربون من شما حضرت محمد صلوات الله علیه که فرمودن رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت، میانش مغفرت و پایانش اجابت و آزادی از آتش دوزخ است. من و شما انشاءالله رحمت و مغفرت رو پشت سر گذاشتیم و الان در آستانه اجابت و آزادی از آتش دوزخ هستیم به لطف این جمله زیبای نبی مکرم اسلام. انشاءالله که همه این خوبی ها نصیب و قسمتمون بشه در کل ماه مبارک رمضان و این ساعت پایانیش. از شما دعوت میکنم با این امید و آرزو تماشا بفرمایید این نوبت از پرسمان.
پرسش های مطرح شده در این برنامه.
حالا تو این برنامه ما داریم سوالات معلوم شد زیاد جا نشته باشه. مثلا علتشو گفتم که اگه برای کسی سوال بشه، احساس میکنم توی مثلا سالهای اخیر و اینها ما عالمی اندیشمندی آیا داریم یا ما نمیشناسیم در حد ابن سینا، فارابی، صدر المتعلمین. خداوند در سوره آل عمران آیه 25 و 26 میفرماید که ما هر کی را بخواهیم ملک و سلطنت ببخشیم و هر کی را بخواهیم خار میگردانیم و به هر کس بخواهیم به شما روزی میدهیم. این به چه معناست؟ اگه میشه توضیح بده. اگر خدا شیطان را از بهشت راند، چگونه دوباره آمد داخل بهشت آدم و حوا را گول زد؟ آیا در بهشت لذت‌های بهشتی جسمانیه یا روحانی؟ و آیا جهان آخرت زمان متوقف میشود یا در بهشت هم تکامل وجودی و فکری هست؟ یا انسان در یک سطح روحانی میماند؟ خب خیلی ممنونم که اینجا تشریف دارید همچنان و مترصد این هستیم که این سوالاتی که دیدید و شنیدید رو من به نوبت از استاد محمدی بپرسم. ایشان تشریف آوردن. سلام، خیر مقدم، قبول بشتاد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عزیز سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو شاکرم که این توفیق رو به ما عنایت فرمود که در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. عرضی قبولی طاعات و عبادات شما رو دارم. انشاءالله که این ماه مبارک رمضان آخرین ماه مبارک رمضان عمر ما و شما و همه مؤمنین و مؤمنات نباشه. انشاءالله که خداوند اعمال ما رو در این ماه به عنوان بهترین ها و با نمره بسیار عالی از همه ما قبول فرموده باشه. انشاءالله که یکی دو شب هم که باقی مونده ما بتونیم بهره بیشتری ببریم و اون دعاهای شبها رو با دقت بیشتر و با حال بهتری بخونیم.
انشاءالله که این رمضان آخرین ماه مبارک رمضان قبل از ظهور امام زمان باشه.
انشاءالله.
انشاءالله. خب ما عادت کردیم این شبها اول برنامه از شما در ارتباط با معرفت الله میشنویم. چند شبیه هست که در ارتباط با اثبات وجود خدا صحبت فرمودیم، دلایل و براهینی رو اشاره کردیم، برهان نظم، برهان حدوث، برهان حرکت، برهان ارزم موضوع شما که
هدایت
و یه برهان کاملا منطقی رو هم فرمودیم،
برهان امکان و وجوب،
امکان و وجوب که فرمودین از ابن سینا مطرح شده بود. امشب چی داریم برای ما؟
باز یه برهان دیگه رو من مطرح میکنم که این برهان رو فارابی مطرح کرده و همین دلیل هم بهش برهان فارابی گفته میشه و برهان اسد و اخسر هم گفته میشه. این برهان هم کوتاست هم خیلی محکمه. اسد یعنی محکمترین، اخسر هم با صاد یعنی کوتاه‌ترین. این برهان در این کوتاهی بسیار محکمه و چند تا کار انجام میده. هم خدا رو ثابت میکنه، هم دور و تسلسل و باطل میکنه. چون تو برهان های قبلی میگفتیم که با فرض اینکه دور و تسلسل باطله پس باید به واجب الوجود برسیم. این برهان خودش دور و تسلسل رو هم باطل میکنه. من قبل از اینکه برهان فارابی رو بخوام تقریر منطقش رو بگم یه مثال خدمت دوستان عرض میکنم. شما یه عده چتر‌باز رو در نظر بگیرید که برای اولین بار میخوان بپرن. خب اینا صف میشن که از هواپیما بپرن فرمانده به نفر اول میگه بپر، میگه تا کناریم نپره من نمیپرم. بو میگه تو بپر، میگه تا کناریم نپره من نمیپرم. همینطور به هر کدام که اینها میگه که بپر، اون میگه که تا اون یکی نپره من نمیپرم. اگر به جایی نرسیم که وقتی فرمانده میگه دستور میده، اون میگه من با بقیه کار ندارم، من پریدم. اگر چنین فردی در بین این چسباس ها نباشه، اصلا پرشی صورت نخواهد گرفت.
نه دیگه، خب الان مثلا فرض کنید 5 6 تا چسباس زنه، این میگه اگه بغلیم نپره، اونم میگه بغلیم، به آخری که میرسن دیگه بغلش کسی نیست، پس کسی
نیست، من باید بپرم. میشه اونم میگه اگه اولی باز اگر به جایی نرسیم که یک وجود نامشروط باشه، پریدن شرط نداشته باشه، نه یا شرط پریدن من اینه که قبلی من یا بعدی من بپره، اگه به اونجا نرسیم اصلا باید پرش اتفاق افتاده باشه. میام تو دنیا نگاه میکنیم به موجودات، میگیم همه وجودشون مشروطه، بهش میگیم میگه تا اون نباشه من نیستم. به درخت میگیم که تو چی هستی، میگه من تا زمین نباشه من نیستم. به زمین میگه تا خورشید نباشه من نیستم. همه وجودشون مشروط. اگر به یه جایی نرسیم که یک وجود غیر مشروط که میگه من کار ندارم که دیگر هستم، من هستم، اگر به اونجا نرسیم نباید وجودی در عالم باشه، در حالی که هست، الان وجود هست، پروازی صورت گرفته، همه چتباز ها پریدن، چی نتیجه میگیریم؟ در بین یک نفر بوده که گفته من با بقیه کار ندارم، من خودم میپرم. یه مثال دیگه عرض میکنم، یه عده فقیر شما در نظر بگیرید که از خودشون هیچی ندارن. به فقیر اول میگیم که پول از کجا آوردی؟ میگه از کناریم گرفتم. از اون میپرسیم پس کی گرفتی؟ میگه از اون. همینطور هر کدام میگن من این پول از دیگری گرفتم. اگر به جایی نرسیم که وقتی بهش میگیم پول از کجا آوردی؟ میگه از خودم. اگر چنین شخصی در بین اینها نباشه، اصلا باید دست هیچ فقیری پول نباشه. الان که دست همه فقرا پول هست، چی نتیجه میگیریم؟
که کسی بوده که
هیچ غنی بین اینها هست که اون دیگه نمیگه تا اون نباشه من نیستم، تا نداره، اون به نفر بعدش داده، بعد همینطور پول به دست همه فقرا رسیده. باز در نظام آفرینش نگاه میکنیم، میبینیم که همه فقیرن، در این حال همه هم پول دارن، همه وجود دارن دیگه. از هر کدام میپرسیم پول از کجا آوردی؟ میگه از کناریم. وجود از کجا گرفتی؟ از کناریم. کناریش از کجا آوردی؟ از کناریش. اگر به جایی نرسیم که وقتی داشت میتونی از کجا بگی؟ از خودم. نباید وجودی در عالم وجود داشته باشه، در حالی که وجود هست. پس باید یک موجود غیر مشروط قائم به ذات که هستیش از خودشه در عالم باشه، که هستی بقیه عالم چی باشه؟
از اون باشه.
از اون باشه. اون واجب الوجوده. این برهان خیلی روشن، خیلی محکم تو که از کردم بهش میان برهان
کوتاه.
آره کوتاه، برهان اسد و اخسر.
اخسر
از اونجا که همه موجودات فقیرن، همه موجودات وجودشون مشروطه، اگر وجود غیر مشروطی نبود، نباید اصلا در عالم موجودی وجود میداشت، در حالی وجود داره. این هم دو رو باطل میکنیم برهان، هم تسلسل رو باطل میکنه و همین که یک وجود واجبی رو، واجب الوجود رو ثابت میکنه. این هم یک برهان که برهان فارابی بود.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. یا علی یا
پرسشگری دینی، مسیری برای کمال و تعالی.
خب اگر اجازه بدین ما شروع کنیم سوالات مردم رو بپرسیم.
بله.
912 بشنم. میدونین چرا اینا رو میگم توی برنامه قبل هم اسم اینا رو نمیدونم، من این احساسم اشتباهه یا درسته که توی این برنامه ما داریم سوالات مردم، شاید زیاد جا نشته باشه، منتها علتش رو گفتم که اگه برای کسی سوال بشه. احساس میکنم توی مثلا سالهای اخیر و اینها ما عالمی اندیشمندی آیا داریم یا ما نمیشناسیم در حد ابن سینا، فارابی، صدرالمتعالین؟
حالا حد شما مشخص نمیکنه، ولی داریم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در فلسفه نظیر نداشت، نبوغی داشت که اون پروفسور هانه کاربون از قربان از فرانسه اومده مدت ها اینجا تلمس کرده که فلسفیشون رو یاد بگیره چون صاحب نظر بود در فلسفه.
مثلا اینجوری که مثلا شما میگید یک برهانی معروف شده، برهان فارابی مثلا، اون برهان قبل رو که واجب و ممکن رو فرمودین، اون مخصوص ابن سیناست، اولین بار ایشون در اثبات خدای رو مطرح کرده. منظورم هم چیزی
داریم از این برهان ها در بین علمای خودمون هم داریم، که حالا برهان های دیگه هم داریم، افرادی هم داریم مثلا صدر و متعلهین خوب خیلی حرف های ابو علی سینا رو رد بکنه.
بله بله.
علامه خیلی از حرف های صدر و متعلهین رو
هم طبطبی
بله نمی کنیم. بله شرحی که بله خود امام رحمت الله علیه، خود امام شرحی بر اسفار دارن، اینا هم نابغه بودن منتقل اینا شناخته داشت. مثلا عرفان امام خیلی کم شناخته شد برای
پس مظلومن این متأخرین، علمای متأخرین از اینجای از این حیث مظلومن.
درست
که دقل برای مردم اونچنان شناخته شده نیست نظریات علمیشون. ممنون آجا. 912-792 شما خیلی 40. خداوند در سوره آل عمران آیه 25 و 26 میفرماید که ما هر کی را بخواهیم ملک و سلطنت میبخشیم و هر کی را بخواهیم خار میگردانیم و هر کس بخواهیم به شما روزی میدهیم. این به چه معناست اگه میشه توضیح بدید؟
همه سوال اون بخواهیمه.
بله.
که یهدی من یشا، یذل من یشا، یبسط الرزق لمن یشا، یقدر. این همش این خواست خدا معناش چیه؟ علت همینه که خود ما وقتی میگیم که هر کس را بخوام، هر چی بخواهم، دلم خواست، وقتی این گونه عبارات رو خودمون به کار میگیریم، جاییست که منطق پشتش نیست، عدالت نیست، قانون نیست، دلیل نداریم. مثلا فرض کن میزن تو گوشی یک بیگناه، بهش میگن چرا این کارو کردی؟ میگه دلم خواست. دلم خواست یعنی دلیلی نداره، منطقی نداره، حساب کتابی تو کار نیست. بله میگفت چون مثلا او زد تو گوش من، من هم زد تو گوشش، دیگه نمیگفت دلم خواست. اگر دلیل داشت بهش میگن چرا این کارو کردی؟ خب او به من زد، منم به او زدم، از خودم دفاع کردم. چرا این کار انجام دادی؟ خواستم، دلم خواست، تمام. این دلیل نداره، حکمت نداره، عقلی پشتش نیست. ما خیال میکنیم کارهای خودم اینجوریست، وقتی خودم دلم خواست، خواستم، یعنی اینکه منطقی پشتش نیست، حکمتی نیست، دلیلی نیست، عقلانیت نیست. نه اینجوری نیست، خداوند حکیمه. اون منیشا خدا هم این حکمتشه. ما فکر میکنیم خداوند اصلا یه صفتی داره، این صفت برای صفت از بین میبره. سوال میکنم، میگن که خدا که ارحم و راحمینه، آیا میشه جهنم داشته باشه؟ بله، چون خود ارحم و رحمین هست، اشد المعاقبین هم هست. تو همین دعای افتتاح میخوندی، ایقن تو یقین دارم که انت ارحم و رحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه. بله، خدا هم ارحم و رحمین است، هم اشد المعاقبین. حکمت خداوند این چیز، مشیت خداوند این حکمتشه، نه اینکه مشیت از حکمت جدا باشه. اینجوری که شد وقت همه اون آیات دیگه فهمیده میشه. یذلو، چرا اون کسی که شایسته هدایت نیست خدا هدایتش نمیکنه؟ حکمت اختزام کنه، کسی که هدایت مرتبه اولا قبول نکرده، دیگه هدایت مرتبه دوم بهش داده نشه. این ندادن هدایت مرتبه دوم میشه یذلو. به این عدم الهدایه قرآن چی میگه؟ میگه یذلو، گمراهش میکنه. چرا؟ چون هدایت بهش نداد دیگه.
درست.
اون کسی که به هر دلیل حکمت اقتضا میکنه روزش وسعت داده بشه، به هر دلیل، یا خودش کار کرده، تلاش کرده، که عمده اینه. در این باره روایت زیاد داریم،
رئیس علال انسان
در آیت قرآن هم داریم. امام صادق علیه السلام گفت فلانی چی کار میکنه؟ گفتن که داره عبادت میکنه. گفت خب خرجش از کجا داره میشه؟ گفتن که خب فلانی داره ادارش میکنه. گفت که اون کسی که داره این ادارش میکنه عبادتش خیلی از اون بیشتر و بهتره. یه مورد دیگه داریم که گفت چی کار داری میکنی؟ گفت که نشستم اونجا، من دارم عبادت میکنم، نماز میکنم، روزه میگیرم، چنچنان میکنم و خدا روزی ما رو میرسونه. یکی از جایی که دعا مستجاب نمیشه همینجاست. که از جایی که دعا هرگز مستجاب نمیشه همینجاست که انسان کار نکنه،
حرکتی نکنی، بشینی فقط دعا
کنی. آره، کار نکنه، بشینی عبادت کنه، نماز و روزه بگه خدا روزی منو میرسونه. خب مشیت خدا کجا اقتضا میکنه که بس روزی بده؟ اونجایی که انسان کار کرده، تلاش کرده، تقدیر معیشت داشته، تقدیر معیشت داشته. این میشه عین حکمت. کسی که حساب کتاب داشته، زندگیش درست خرج کرده، درست اقتصاد رو مراعات کرده، حکمت اقتضا میکنه که روزی داشته باشه، وضعش خوب باشه. اون کسی که مراعات نکرده، اون کسی کار نکرده، کسی که عقل معیشت رو به کار نگرفته، حکمت اقتضا میکنه که نداشته باشه. حالا این یکیش بود که من عرض کردم، کار و تلاش. گاهی ممکنه گناه باشه، گاهی ممکنه صلاحش این باشه. خدا میبینه این بنده مؤمنش اگر ثروتش زیاد بشه، دینش از دستش میره، حتما خدا بهش ثروت زیاد نخواهد داد، طوری بالانسش میکنه که ایمانش سالم بمونه. یه بنده دیگه میبینه که اگه این بنده مؤمن،
این هم به این خاطر این کار میکنه که حکمتش و استعداد اون شخص پولش داد توی این قضیه،
حکمت اختزام حکمت. میبینه این بندش اگر بخواد روزش کم بشه، دچار فقر بشه، ایمانش از دستش میره. حتما خداوند بهش روزش وسعت میده که ایمانش سالم بمونه. اینا دیگه حکمت خداست. پس اونجایی که من یشا تو قرآن هر جای اومده، اون من یشا، اون مشیت، این حکمته، این عدالته، این بقیه صفات خداست. همه حرف اینجاست که ما مشیت خدا رو مثل مشیت خودمون نگیریم. مشیت ما غیر منطقی و بی حساب و کتاب، غیر قانونی و زورگویی است، ولی مشیت خدا اینجوری نیست. مشیتش این عدالت است، این حکمت است، این رحمت. این مشیت با اون صفات دیگه با هم تعارض ندارن.
بله.
پرسشگری دینی، مسیری برای کمال و تعالی.
یا رحمان،
نصر 12576 تو شما خر 12. اگر خدا شیطان را از بهشت راند، چگونه دوباره آمد داخل بهشت آدم و حوا رو گول زد؟
بله، اولا که شیطان تو بهشت نبود، چون بهشت که هنوزش کس تو بهشت نرفته که بعد از قیامت مردم افراد میرن تو بهشت یا تو جهنم، هنوز هیچ کس تو بهشت نرفته. شیطان هم تو بهشت نبود، در صف فرشتگان، در مقام فرشتگان، در اون مقام عالی داشت خدا را عبادت میکرد، از اون مقام هبوط کرد، از اون مقام سقوط کرد. نه که تو بهشت بود از بهشت بیرونش کردن. کدوم بهشت؟ بهشتی نبود بخواد تو بهشت باشه. تو بهشت نبود. بله، در صف فرشته‌ها، در آسمان‌ها خدا رو عبادت می‌کرد. از اون مقام،
بهشت مقامی،
مقامی، بهشت نه، اون جایگاه مقامی، اون مقامی که داشت.
نه، منظورم اینه که اگر جایی هم امان شده، چنین مثلا توی شرایطی بوده که اگر قرار بود مثلا خدا بهشت به اون شرایط بهشت رو اختصاص بده میداد، ولی خب تو بهشت که حضور چیز نداشت.
نه، تو بهشت نبود، چیز مقامی بود، جایگاهی داشت که در صف فرشته‌ها خدا رو عبادت
می‌کرد. جایگاهی بود که بهشت مثلا حقش بود، مثلا برازندش
اگر ادامه پیدا می‌شد،
اگر ادامه پیدا که برازندش، ولی از اونجا که خارج شد. یعنی
در خطبه قاصد داریم که از مولا فرمان هست در یارسان فرمایان که ببینید دشمن خدا رو که 6000 سال در صف فرشته ها خدا رو عبادت میکرد، چه معلوم نیست این سالها از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت. اون جایگاه، اون جایگاهی که 6000 سال خدا رو در صف فرشته ها عبادت می، اون ازش گرفتن، سقوط کرد و هبوط کرد. یک مطلب. مطلب دوم این که بهشتی هم که آدم و حوا توش بودن هم بهشت خلد نبود، اون بهشت هم باقی اصلا باقی دنیا بود. حالا یا رو کره زمین یا کرات دیگر، یا حد اکثرش یه بهشت برزخی بود، نه اینکه بهشت خلدی که بعداً بعد از قیامت انسان ها میخوان برن اونجا. اون بهشتی که شیطان راه نداره، اون بهشت خلده. اون بهشتی که سرش بیرونش بیرون نمی کنه، اون بهشت بعد از آخرته. اون بهشت توش تکلیفی نیست، اینکه نزدیک بشو نزدیک نشو این مال دنیاست. لا تقرب هذه شجره، این مال اون بهشت نیست. همه اینها مال همین دنیا بوده. پس جایگاهی که آدم در اون جایگاه زندگی میکرد و بنا بود مدتی اونجا زندگی بکنه، اون جایگاه چون جنت در لغت عربی یعنی باغ، باغی بود که خداوند او رو تو این باغ اسکان داده بود، همه امکانات هم در اختیارش بود، هر چی میخواست، آنچه که برای زندگیش لازم بود همه چی به وفور در اختیارش بود. فقط بهش گفت که برای اینکه حالا سبک زندگی رو یاد بگیره، برای اینکه دوست دشمنش رو بشناسه، برای اینکه بدون چیکار بکنه، بهش گفت، بهش با آدم و حوا فرمود لا تقرب هذه الشجره، به این شجره نزدیک نشید، بقیه این باغ در اختیار شما. تا اون هم صاف رفتن، شیطان گورشون زد که صاف تن سراغ همون شجره منهیه. پس اینم یه نکته شد که این تصور که بهشت بهشت خود، چون اینکه گفت که شیطان اونجا راه نداشت، یا از شیطان از اونجا بیرونش کرده بودن، خیال میکرد بهشت خود، البته بهشت خود کسی ازش بیرون نمیکنن، کسی وارد اون بهشت شد دیگه اخراج شدن دیگه اصلا معنا نداره. اما اینکه اون بهشتی که شیطان راه نداره، اون بهشته. تو دنیا شیطان همه جا راه داره، هر جایی که باشه شیطان اونجا راه داره. زمین که عرض کردم اونجا تکلیفی هم وجود نداره، بهشت هم بهشت خلد جاودانگی است و اخراجی درش نیست.
بسیار عالی، ممنونم. 915-361 دو شما خبر 21. آیا بهشت، آیا در بهشت لذت های بهشتی جسمانیه یا روحانی؟ و آیا جهان آخرت زمان متوقف می شود یا در بهشت هم تکامل وجودی و فکری هست یا انسان در یک سطح روحانی می ماند؟
بله، نسبت به سوال اولشون پاسخ اینه که
لذت
در بهشت هم نعمت ها و لذت های مادی و جسمانی هست، هم نعمت ها و لذت های روحانی و معنوی. لذت های مادی مثل خوردن، آشامیدن، لحم طیرن ما یشتهون و فاکهت ما یتخیرون، شراب طهور، نمیدونم چیز از این قبیل چی فراوان هم هست. تو سوره مارشه واقعه بسیاری از اینها گزارش شده.
یعنی هر چی لذت مادی تو این دنیا هست اونجا هم
خیلی عالی تر از این هست، اصلا قابل قیاس نیست. یعنی مثلا فرض کنید شما یه دونه سیب بهشتی رو بخوام بین همه اهل عالم تقسیم کنن، البته امکان تقسیمش نیست، لذتی که هر کدام از اینها از اون سهم خودش میبره از همه لذت‌های عالم بیشتره. یعنی حتی لذت‌های مادیش هم قابل قیاس با لذت‌های مادی دنیا نیست.
اما وجود داره، هم مادی هم
وجود داره. بله.
روحانی هم.
حالا آخر ماه مبارک رمضان از خودم در روایت فراوان داریم، تو همین دعاهای ماه مبارک رمضان هم داریم که وقتی بنده مؤمن نماز میخونه، حورالعین اونجا منتظرن که ایشون بگه خدایا به من همسر حورالعین و زوجنی به حورالعین یا و زوجنی من حورالعین. اگر نگفت میگه عجب، این نمیفهمه که چه چیزی از دست داره میده. در روایت داریم که اگر یکی از اون همسران بهشتی از آسمان دنیا سری بکشن، همه قش میکنن، مرد و زن ها. جالبه.
حالا برای مردها حورالعین هست، برای زن ها چیه؟
اون هم همسر بهشتی دارن، ولی حورالعین طوریست که وقتی از آسمان دنیا یه جلوه به دنیا بکنه، هیچ انسانی باقی نمیمونه که قش نکنه.
حالا بعضی میگن که مثلا این تشبیهات، این در واقع مثال هایی که زده شده تو آیات روایات، چون ما الان این دنیا هستیم و این چیزا برامون لذت بخشه، برای درک ما این مثال ها زده شده، وگه نه واقعا بریم دنیا خیلی چیزا مادی خیلی مطرح
هست. آخر هست. خیلی اصلا برای مادیات خدا رو عبادت میکنن، اصلا تصوری از معنویات ندارن.
خب همون به همین خاطر میگن قرآن به همین زبان اینا رو مطرح میکنه.
نه تو قرآن ما لذت معنوی هم داریم، رضوان الله هم داریم، لذت های خیلی بالا هم عرض کردم، دو دسته میشه. منتها عامه مردم معمولا تو همین حرفا هستن دیگه. شما برید از مردم از 100 نفر بپرسید که برای چی عبادت میکنی، خوب خوبش میگن برای بهشت، برای حور و قصور و چی و چی. برای یک دسته از نعمت های بهش نعمت های جسمانی و مادی است، منزل های ویژه، قصر های ویژه، نهرهای آب و نهرهایی که در زیر درخت ها جریان داره، باغ ها و نمیدونم انواع غذا ها و لباس ها و چیز از این قبیل.
بعد گفتم همسان... اونجا زمان متوقف میشه و تکاملی وجود نداره.
حالا این تموم نشد این بسنا،
چون زمان دیگه روی پای من مثلا
و از اون طرف نعمت های معنوی بهشت ما داریم.
درست.
که در رأس همه این نعمت ها همون رضوان خداست، همون رضایت خداست، نگاه خداست، این که انسان با چشم دل خدا رو ببیند، اون جمیلی بی مثال رو انسان نگاه بکنه،
چیزی که بیشتر تو کلام عرفا میبینیم.
بله، دوستان بهشتی، این که مثلا با امام حسین همسایه باشه، با امام حسین همدم بشه، با امام حسین دوست باشه. نعمت‌های معنوی هم خیلی زیادتر از نعمت‌های مادی است. حالا چون این وقت تموم شده، من از این نعمت‌های مادی معنوی صرف نظر می‌کنم.
درست.
بخش دوم سوالشون
این بود که آیا زمان اونجا متوقف میشه؟
زمان متوقف نه، زمان متوقف نمیشه، ولی تکامل هست. ما معتقدیم در بهشت هم استکمال هست. اینجوری نیست که انسان اونجا متوقف بشه. انسان مرتب در حال تکامل هست. چون در بهشت هم ذکر داریم ما. سبحان الله و من میگم آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمین، انسان بالا میبره. جهنمی هم روش میکنن. جهنمی ها روش میکنن، از تو جهنم انقدر به کمال میسن میان تو بهشت. تو بهشت که میان اول اون آثار جهنمی هنوز در چهرهشون هست، اینا پاک میشه، اینا همش روشته. پس تکامل رو ما معتقدیم در اکثر اهل جهنم که اکثر هستن که در جهنم مخلد نیستن، و همه اهل بهشت تکامل هست. این حالا نیاز به بحث بیشتر داره اگر فرصت تموم شده. اگر فرصت هست
یک دقیقه فرصت داره.
استکمال دوستان توجهش بشن که برای انسان متوقف نمیشه.
درست.
تو برزخ هم ما داریم، تو برزخ تعلیم هم داریم، علاوه بر اینکه تربیت داریم، تکامل تو برزخ هم هست و تو برزخ بیشتر هم هست. تو بهشت هم انسان ها دعا میکنن، ذکر خدا رو میگن، خود همسایگی دوستان بهشتی باعث میشه اینها روش کنن. وقتی انسان در محضر امام حسین باشه، باعث کمال انسان میشه دیگه. وقتی انسان در محضر پیغمبر باشه، یه لحظه در محضر پیامبر باشیم، واسه تکامل انسان میشه. پس انسان هیچ جا رشدش متوقف نمیشه. انسان میل بی‌نهایت داره، یعنی همواره میره بالا، به بی‌نهایت نمیرسه، ولی متوقف هم نمیشه.
بسیار خیلی ممنونم آقا عزیزم، مثل همیشه کلی فیض بردیم و استفاده کردیم، محظوظ شدیم.
سلامت باشه،
عوامل نداریم، زنده باشیم، محبت داشت. خیلی ممنون که تا پایان برنامه ما رو تماشا کردین. یکی دو شب دیگه، حالا با کم و زیادش، اگر ماه مبارک رمضان 30 روز باشه که خب تو تقویم همینطوری هست، خوشحالتر میشیم، بیشتر استفاده میکنیم. اگر هم 29 روز، به هر حال امیدوارم که از این لحظه ها و ساعت و دقایق پایانی تک تکشون بهرهای بیشتری ببریم، و اگر تا به الان جز با آمرزیده شدگان نبودیم، از این به بعد اتفاق بیفته به برکت توبه و دعا و نجواهای عاشقانه که شما ها و ما انشاءالله توفیق پیدا کنیم داشته باشیم. یا حق، خداحافظ.